بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الهی جلسه 12 زن بودن رو با هم همراه میشیم. قصدمون بیدار کردن زنانگی درونمونه که به خواب رفته. پس یه نفس آرام و عمیق بکش به نیت این که به خرد جاری لحظه، انرژی زنده جاری لحظه وصل بشی تا از این محتوا، از این دوره آنچه را که نیازه برای بیدار شدن زنانگیت دریافت کنی. یه سفر رو با هم شروع کردیم برای بازگشت به زنانگی با کتاب زن بودن، جنگجوی درونت رو شروع کردی پیداش کنی با نشونه هایی که بهت میده، با باورهای غلطی که درون خودت پیداش میکنی، این جنگجو برای تو رسوا میشه. بعد با تکنیک هایی که انجام میدی با بازگشت به زنانگی خودت، این مرد یا جنگجویی که درون تو بیش از حد رشد کرده به تعادل میرسه، با اینکه مخزن عشقت رو شروع کنی به شارژ کردن بدون نیاز به دیگری، تعادل درونی ایجاد کنی، تو نیروی مردانه‌ای که روزانه در تو در جریانه، به شهوت‌ها توجه کنی ببینی کدوم ناکاملی، کدوم هیجان باعث شده که تو توی رفتاری زیاده روی داشته باشی. و یک مورد خیلی مهم که حیات زنانگی رو در تو ایجاد میکنه فرایندته که تو اون زندگی کنی. کنار اینا کتاب بحران بانو رو رو کرد، نشونه هاش رو بهت گفت که تو خودت پیداش کنی و بعد از پیدا کردنش اگر با خودت صادق هستی، اگر اون خلایی که درونت هست رو صادقانه پیدا کرده باشی، کتاب شروع کرد پیشنهاداتی رو بده که تو برگردی به زنانگی خودت و رسالت خودت که مهمترین چیز تو این جهان هستیه. تو یه عهدی با پروردگارت بستی که بتونی نیروی هوا، نیروی عشق، نیروی حی و زندگی رو تو کل هستی، تو اون مجموعه که قرار گرفتی جاری کنی. چند تا خصلت بعد از بانو برمی داشتی؟ سکوتش بود، سازشش بود، اینکه بعد حرف و تعریف روزانت و از اتفاقات و داستان ها تا حتی اون گله مندی ها، حتی داستان اتاق خوابت مال شب گذشته، روز گذشته، همه اینها رو پاکسازی باید بکنی. بعد به لحظه زنده باشی، به حضور در لحظه که کلامت از انرژی لحظه نشأت گرفته باشه، مرده خواری نکنی تو خاطرات. و یک اصل خیلی مهم که برگردی به عبادت، اونم عبادت که اتصال با جریان حیاته، نه اون نماز یا روزه یا ذکری که فقط به عنوان بدهکاری به خالق تو ذهن تو معنی شده. این جریان حیات و شفا رو در تو جاری نمی کنه. عبادت رو کامل کتاب برات توضیح داده و مفصل جلسه قبل با هم مرورش کردیم. از سازش حرف زدیم و اینکه قدرت میونه با مهر نداره، با عشق میونه نداره. از هنرهای دلبر برای بازگشت به زنانگی صحبت کردیم و اون استفاده از زبان آرایش، آراستگی و زبان بدن بود و اینکه هنر پیدا کنی تو تلفیق لباس و رنگ و آرایش صورت با صحبتی که میخوای بکنی، با معنی که میخوای منتقل کنی. اینکه بعد برگردی به کودک درون و یه جایی از شفقت و سادگی، بی توقعی و در لحظه بودن کودک درون استفاده کنی که فقط بخوای بازی کنی، فقط بخوای پیوند داشته باشی، فقط بخوای از لحظه لذت ببری. گفتیم مواظب باشید این کودکی رو با بچگی اشتباه نگیریم و با اون لحن لوس و بچگانه حرف زدن، اشتباهش نگیریم، اینو نخواهیم به کار بگیریم که این فقط برای خنده و بازی لحظه مناسبه، برای قرار گرفتن تو تیپ زنانگی به کار نمیاد. از عشق ورزی صحبت کردیم و اینکه کتاب عشق ورزی رو فقط تو بودن در حال آرامش بدون توقع و آراسته بودن معنی کرده، نه اون خدماتی که مادر یا بانو فکر میکنه عشق ورزیه و یا نه اون بازی ها و شیطنت هایی که دلبر فکر میکنه عشق ورزیه. دوباره زبان درخواست رو مرور کردیم. یه نکته خیلی خیلی مهم که تو ادامه مباحث همین کتاب چندین بار بهش برگشت داره، این که حامی بودن و قدرت رو تو مرد نگه داریم و به عینه کتاب با مثالهایی به یادت آورد که درخواست باید جزی از زنانگی تو باشه که حامی بودن رو به مرد برگردونی. آخرین نکته ای که بعد از دلبر برداریم توی بازگشت به زنانگی حس اقواگریه که هم تو اتاق خواب به کار میاد هم تو رابطه. زن جنگجو، چون اونم خودش تو قسمت مردانش قرار گرفته، تو رابطه زناشویی درخواست رو آورده، در حالی که کتاب اشاره میکنه که باید عین دلبر تو اقواگر باشی، بتونی با حرکاتت محرک باشی، برانگیخته کنی طرفت رو، نه اینکه صراحتا درخواست بدی که منم مثل تو طلب دارم. وقتی به این شکل درخواست بشه و یا حتی نه طلبکاری نباشه، قصد تحریک باشه که من میخوام تو رو بدون مقدمات وارد نیاز خودم بکنم، برای مرد تبدیل میشه به کار، به حالت ارباب رجوع. حالا کتاب اشاره کرده ممکنه گاهن این حالت ارباب رجوع یا درخواست برای بانو هم پیش بیاد، نارضایتی تو زناشویی که نتونست از تمام فرایند لذت ببره چون ناگهانی درخواست شده، و یا اینکه چون زن ذهن پراکنده داره احتمالاً کوچکترین چیز میتونه حواسش رو از فرایند به خودش پرت کنه. چیدمان رو به اوج و لذت درست تشکیل نمیشه، سر جای خودش قرار نمیگیره و اون لذتی که مد نظرش بوده بهش نمیرسه. این برای بانو آسیب زن نیست، به خصوص برای دلبر که میگه طالب رسیدن به اوج لذت هست ولی در بند اون نیست. اما برای مرد خیلی مهمه که به شکل کار و ادای وظیفه در نیاد، چون قسمت مهمی از حضور مردانش تو این قضیه تعریف شده و اگر به شکل کار براش در بیاد، رویای مرد با همسر و زن نیست، رویای مرد با مرده که براش خوشایند نیست. مهارت دلبر کجا اینجا به درد میخوره؟ این که دلخور نیست، خاطره رو مرور نمیکنه، سرخورده نمیشه، این رو نگه نمیداره که یک ناکامی به حساب بیاره، به اون قسمت محورزیش، صمیمیتش که پیش اومده، اون قسمت شور و شوقی که تونسته توی مرد ایجاد کنه رو تو حافظه خودش نگه میداره و برای اینکه حالا اون سردی پیش نیاد، کتاب اشاره کرده به نیرو افزایی مثبت رو میاره، یعنی اینکه اون قسمت هایی که باعث هیجان و لذت شده از اونا صحبت میکنه، اون قسمت رو تشویق میکنه تا گرمی بیشتری پیش بیاد. چون هر چقدر این کز کردن و ابراز نارضایتی ها رو بیشتر تو حافظت مرور کنی، سردتر میشه به این قضیه و طرفت هم احساس ناتوانی توش زیاد میشه، از ورود به پیوند در اون خودش احساس نقص میکنه، مقصر میدونه خودش رو، و جایی که مرد احساس ناتوانی و تقصیر بکنه اولین راه حلش فراره. تا اینجا کتاب یه الگوی رو تحویل داده از هنرهای دلبر و هنرهای بانو که خودش عنوان کرده که بانوی جدا تقریبا قدیسه است، دلبر جدا تقریبا رو به روسپی میره. میخوایم یه تلفیقی از این دوتا داشته باشیم. ابتدای ازدواج ناخودآگاه به این سمت میره بانوی که وارد ازدواج شده، ولی بعد از تولد فرزند میره سمت بانوی محض بودن و مادرانگی محض، که اگر به صفات دلبر توجه نشه، به بیداری زنانگی درونش توجه نکنه و با سیل مادر بره، خب همونجور که جنگجو دچار خلأ میشه، مادر این قضیه هم دچار خلأ میشه. بعد بانوی ما تو این عصر توانایی ترکیب تمام تیپ ها رو داشته باشه و هر لحظه بتونه بهترین خودش رو بروز بده. این بهترین به دست نمیاد مگر اینکه تو قسمت عبادتش قوی عمل کرده باشه، شهودش رو بتونه به کار بندازه. هیچ آموزشی، حتی عبور از این کتاب، حتی پایان این دوره به درد بانویی که با حوا انرژی زنانگی هستی در تماس نباشه به دردش نمیخوره، نمیتونه استفاده کنه. جریان لحظه باید هدایتش کنه. از صفحه 110 قهرمانتان را بیابید کتاب وارد یه موضوع خیلی مهم میشه. یه میزان آگاهی به تو داد از باورهای اشتباهت، جنگجوت رو دستت داد و بحرانهاتو برات رو کرد و نکاتی رو بهت اشاره کرد که برگردی با تلفیقش زن درونت رو بیدار کنی، زن متعادل درونت رو. و البته اشاره کرد که این الگویی که این کتاب داره معرفی میکنه در هر خانومی به یه شکلی بروز میکنه. هیچ الگوی متعادل نیست، قسمت‌های افراطی هم داره و تو هنرت اینه که از تو این مجموعه آگاهی یه نقش زیبا و متعادل رو تو هستی ثبت کنی. یه اشاره داشتیم اوائل دورمون درباره اختراع مرد روشنفکر. کتاب اینجا خیلی کامل و وسیع به این موضوع برگشته، داره توضیحش میده تحت عنوان دلداده خیالی. گفتیم بانو وقتی وارد تیپ جنگجوی خودش شد، یعنی دو بدن رو شروع کرد توی بدن زندگی کنه، یه قسمت از زنانگیش رها شد، کنار گذاشته شد و از طرف دیگه مشغول ستیز شد با مکمل خودش. به شکل دشمن بهش نگاه کرد و یه توقعاتی پیش اومد، اصلا یه شکل دیگه از زندگی رو شروع کرد تو مخیله خودش بسازه، چون تغییر اون که تغییر کرده بود خودش بود و اون بود که یه سری نیازها براش پیش اومده بود. و قبل از اینکه وارد صحبت کتاب بشم یه چیزی رو بگم، ما قصدمون سیاه نمایی نیست، اینکه بخوایم بگیم که تجربه غرب کاملا شکست خورده است، ولی نهایت جنگجو شدن، مرد شدن، وارد بازار شدن، آزاد و سکسی شدن رو و رابطه کوتاه داشتن رو زن غرب تجربه کرده. برایند این تجربه الان تو این کتاب ثبت شده. یه نکات مثبت داشته، یه نکات منفی، و قصد ما اینه که نکات منفی رو دوباره تجربهش نکنیم. ما تو جامعه ما داره به این دید نگاه میشه که جامعه غرب پیشرفته است، پس جامعه پیشرفته تمام کاراش درسته، در حالی که جامعه غرب برگشته اون قسمت اشتباه رو داره مرور میکنه و تغییر شکل میده. میخوایم جا پای غلط نذاریم. خود کتاب صفحه 110 اشاره میکنه که طی سالیان گذشته دریافتم که جهت وزش باد تغییر چشمگیری کرده است. روابط نامشروع سطحی دیگر محبوبیتی ندارد. تجربه جنسی قطعا از رونق افتاده است. خب زن جنگجو میخواد برگرده سمت ازدواج، پیوند و مادری کردن و متعلقات رابطه، ولی یه جریانی که مانع میشه همون قضیه مرد روشن فکره، دلداده خیالیه، اون شکل خیالی که من از مرد تو ذهن خودم پرورش دادم. مردی که به موقع سوپرمنه، ثروتمنده، برام شعر میخونه، کتاب میخونه، گاهن آهنگ میزنه، بچه داری میکنه، خوشپوشه، خوش صحبته، به موقع خرج میکنه، تمام مناسبت ها رو ازش خبر داره و تو هر مناسبتی نقش بابا نوئل رو بازی میکنه. کاملا عاقل، اصلا جذب آرایش و برهنگی خانمای اطراف نمیشه، چشم باکه، وفاداره، هر جا من مریض میشم پرستاره، هر جا نیازه که جدی و زعفرونی باشه کاملا تو تیپ مردونش قرار داره، هر جا که نیاز فقط آغوش باشه و ناز بکشه کاملا از اون لحظه باخبره و در اختیار زن جنگجو. این زن جنگجو با اون همه ذکاوتش من نمیدونم چجور یه همچین افسانه‌ای رو باور کرده و از باور کردنش بدتر این که منتظرشه. ما چه بانوی ما، زن جنگجوی ما ازدواج کرده باشه و چه ازدواج نکرده باشه و مجرد باشه، هر دوتاشون در انتظارن. اونی که ازدواج کرده داره با ایدئال خودش زندگی میکنه، مدام داره ایراد میگیره، همون موضوعی که کتاب اشاره کرده به خدشه‌دار کردن، تو هر حرکتی اون رو مقایسه میکنه با اون ایدئالی که تو ذهنش فمینیسم و افسانه ها و داستان های خیالی و حتی اون خالی بندی های جلسات زنانه تو ذهنش یه ایدئالی ساخته. بعد هر حرکت مرد رو از غذا خوردنش، لباس پوشیدنش، صحبت کردنش، خرج کردنش، مناسبتاش، هر چیزی رو با اون چیزی که تو ذهنش پرورش داده مقایسه میکنه. این باعث شده حتی خانم که مثلا از یه سنی ازش گذشت، حتی بچه هاش ازدواج کردن و نوه دار شده، این به یه شکل منتظر هنوز مونده که اون شکل ایدئال درون وجود همسرش بیدار بشه. دوره شرکت میکنه، رو خودش کار میکنه، کتاب میخونه، جلسه میره، تمام این کار رو داره میکنه که طرف مقابلش بشه اون چیزی که میخواد. کاش از همه این آگاهی ها متوجه بشه که بعد این دلداده خیالی رو بذاری کنار و اون که کنار تو هست رو با مجموعی که هست بپذیری تا بتونی به آرامش برسی، نه به اون شکلی که برای تو تو ذهن توصیف شده. همینطور اون خانومی که هنوز ازدواج نکرده، با این که هر موقع که من شخصی که این ویژگی هایی رو که تو ذهنم ساختم داشته باشه پیدا شد، اون وقت من وارد قالب ازدواج و فرزند آوری و متعلقاتش میشم. خب این وقت هیچ وقت نمیرسه، چه تو قالب ازدواج باشی چندین ساله، حتی فرزند داشته باشی و چه نه و مونده باشی که موقعش برسه. این دلداده خیالی، این مرد روشن فکر اختراعی دقیقا مانعی میان زن و زندگی حقیقی. اگر تو زندگیت هستی همیشه منتظر یه تغییر تو همسرت میمونی و اگر مجرد هستی همیشه منتظری که یک قالبی که من تو ذهنم ساختم رو جهان هستی برای من تولید کنه. ما قوانین آفرینش رو رد نمی کنیم، این که اون چیزی که من سفارش میدم، ولی من واقعا یه چیز طبیعی رو دارم سفارش میدم یا یه چیزی که فقط مال قصه هاست، یه سوپرمن؟ این سرکوب زدن ها، مقایسه کردن ها با ایدئال ذهنی، چه در مورد همسر و چه در مورد خواستگار، باعث میشه که این کمالگرایی مفرط در من به شکل بیمارگونه رشد کنه. این کمالگرایی باعث میشه قدرت حمایت و اون اراده و توجه رو از مرد نسبت به خودمون بگیریم. شاید بگی که من خب الان تو قدرت خودم هستم، تو بازار کار، تو اون حرفم، توی جایگاهی نشستم که اصلا نیاز به حامی ندارم. ولی این وقتی تو وارد قالب ازدواج میشی، به خصوص وقتی که قضیه فرزند آوری پیش میاد، حس طبیعی تو، زنانگی تو باید قدرت پشتش باشه. اگه این قدرت رو از مردت با سرکوب کردن و خدشه دار کردنش گرفته باشه، این به ضرر خودته دیگه، کسی نیست که بتونی بهش اعتماد کنی. تو دوران بارداری این حمایت باید پشت تو باشه که تو داری یک موجودی رو حمل میکنی که نیاز به حمایت داره. این بدن، این توانایی نیاز به حمایت داره و اصلا این حمایت ذهنی باید برای تو وجود داشته باشه که بتونی مطمئن از این دوره عبور کنی. همچنین تو تولد فرزند و تربیت فرزند، خیلی از بانوهای ما یک تنه این رو انجام میدن و مرد رو تو روزمره تربیت فرزند دخیل نمی کنن. فقط میذارنش یه جا به عنوان مترسک که جاهایی که من از پس فرزند بر نیومدم تهدید کنم که به بابا میگم، یه جنبه خیلی ضعیف از خودم بسازم، خودم شخصیت ضعیف چغلی کننده داشته باشم و شخصیت و جایگاه مرد رو هم اصلا به عنوان کسی که عاقله میشه بهش اعتماد کرد، میشه با خبرش کرد، این رو از مرد میگیریم. نقش پدر رو فقط به عنوان مترسک قرار میدیم. این کاریه که مادر و یا جنگجو انجام میده به خاطر بی نهایت اعتمادی که به خودش داره و اینکه اون قدرت و حمایت و دانایی رو تو ذهن خودش از مرد گرفته. ما علاوه بر این که با این رفتارها، با این توهمات به طرفمون، مکملمون آسیب میزنیم، اون رو از تعادل خارجش میکنیم که اصلا ندونه چجوری وارد زندگی با ما بشه، بیشترین آسیب رو از لحاظ روحی و نقش زن تو زندگی به خودمون میزنیم. صفحه 116 این قسمت رو گوش کن. این انتظارات بسیار افراطی در عشق و کار زن امروزی را به تله ویرانگر کمالگرایی انداخته است که بسیاری را هرگز از آن گریزی نیست، زیرا هیچ زنی خواه در وجود خود یا در وجود دیگران وقتی به کمال خوگیر شود نمیتواند سعادت و شادمانی را بیابد. زنان امروزی که توسط مادرانشان، رسانه‌های گروهی، فمینیسم و بلند پروازی‌های خیش پشتیبانی می شوند، در ذهنشان آنچنان انتظارات زیادی از زندگی و دیگران پیدا می کنند که دیگر نه قادر و نه مشتاقند با عشق کنار آیند. زندگی را از شکل ساده خودش، از شکل طبیعی و غریزی خودش در آوردیم و لذت رو از خودمون گرفتیم و یه خلأ رو ایجاد کردیم و توی قول آینده به خودمون همین جور داریم زندگی میکنیم، تلاش میکنیم که با دانش بیشتر، با مهارت بیشتر، علم بیشتر، کلاس بیشتر، جلسه بیشتر، مشاوره بیشتر طرف من تغییر کنه. ولی من هی به این میرسم که طرفم ناشایسته، بیکفایتتره، متوجه نمیشه و فاصلم داره بیشتر میشه. خب این قسمت آسیبیه که من به خودم و همسرم میزنم. ما در قبال بچه ها هم یه نقشی داریم، یه رسالتی داریم. مادر جنگجویی که میخواد ادامه قدرت و جایگاه خودش رو داشته باشه تو فرزندش و مادر بانویی که درخشش ظاهری زن جنگجوی بیرون رو دیده و قسمت نزیستش رو میخواد تو بچه هاش ببینه، به اصطلاح میخواد زندگی بهتر رو براش رقم بزنه. حالا زندگی بهتر تو هر دوتای این مادر چیه؟ همون چیزی که خودشون تجربه نکردن و فکر میکنن این اوج موفقیت. دختر رو در سن شروع زنانگیش که معمولا سن 17-18 سالگیه از قسمت زنانش غافل نگه میدارن و فقط تشویقش میکنن سمت تحصیل، سمت کلاس و کنکوری که الان بازار بهتری داره و فقط توجه به قسمت جنگجو و مردانش، فقط با این عنوان که میخوام زندگی بهتری رو داشته باشی. از یه طرف این شکل برخورد میکنن، احساس ها و نیاز ها رو سرکوب میکنن در مورد اون تغییرات که درون زن تو اون تایم ایجاد میشه کمتر صحبت میکنن و یا حتی اجازه به سوال به دختر نمیدن. موضوع ازدواج، موضوع خواستگار، یه سری نیازهایی که طبیعتاً غریزتاً زمان بروزش هست رو باش برخورد میکنن، صحبت دربارش رو با خود دختر زشت میدونن ولی از طرف همون دختر رو و یا از سن کمتر تو مجالس زنانه میارن. از یک طرف با یه سری صحبت ها و کلام ها بیجا بیموقع آشنا میکنن، ولی از یه تایمی هم نه، تو فقط باید درس بخونی وارد بازار کار بشی. خب حالا سوقش دادن طرف درس و بازار کار و یک بانوی جنگجو، از طرف دیگه شروع میکنم به اظهار نگرانی به اینکه تایم ازدواجت گذشت، کاش سراغ کار نمی رفتی یه شوهر پولدار پیدا می کردی، اصلا آسایش تو اینه که آدم کار نکنه. یک دوگانگی تو تربیت دختر ایجاد می کنن. کتاب خیلی قشنگ توصیف کرده، گوش کن، صفحه 115: مادرم همیشه می گفت هر احمقی می تواند زمین بشوید، به جای این کار برو کتاب بخون. با وجود این بعدها همین مادر اولین کسی بود که در مورد استقلال بیش از حد و ازدواج نکردن دخترش اظهار نگرانی کرد. به سبک و سیاق سنتی او هم به نعل میزند و هم به میخ. از یک طرف با حرارت و التهاب از او میخواست ازدواج کند و برایش نوه بیاورد، از طرف دیگر غالباً به روش‌های گوناگون تمام فرصت‌های ازدواج را که برای دخترش پیش می‌آمد رد می‌کرد. مادر یک زن جنگجو در تبانی ناآگاهانه با دلداده خیالی دخترش ممکن است عملاً احساس کند که هیچ مرد حقیقی برای دختر بی‌نظیرش به قدر کافی مناسب نیست. مواظب باشیم که با نسلمون این کارو نکنیم. همون اختراع مرد روشن فکر رو به قول کتاب باش تبانی نکنیم. از یک طرف حسرت زرق و برق بیرونی زن جنگجو و از طرف دیگه اون شکل غیر واقعی و فانتزی که تو ذهنها ایجاد کردیم از مرد باعث میشه که ازدواج رو به تعویق بندازیم، یا با یه سری افکار فانتزی، توقعات اشتباه وارد زندگی بشیم و از زندگی سرخورده بشیم. حقیقت رو نپذیریم، نه اینکه جفت ما طرف ما توش نقصی هست. من با یه فکر دیگه وارد زندگی شدم و الان این زندگی با فکر من هم خونی نداره. تو تیتر مرد خوب یه مثال خیلی قشنگی کتاب زده، صفحه 119: یک روز به مادرم گفتم آنچه حقیقتاً نیاز دارم مردی است که مرا به خنده بیاندازد. او گفت اگر می‌خوای بخندی پری بردار و با آن خودت را قلقلک بده. این خیلی پرمفهومه. این که تو بر اساس نیازت نباید وارد قالب ازدواج بشی. یه جمله خیلی مهم: برای یافتن شخص مناسب اول باید خودت شایسته باشی، بعد رو خودت کار کرده باشی و حقیقت رو پیدا کنی، حقیقت رو زندگی کنی. سامان گرفتن که کتابش اشاره کرده یعنی چی؟ این که ما میگیم که فرصت زن شدن و حلول زن درون دخترت رو ازش نگیر به این معنی نیست که آشپزی بهش یاد بده، سبزی پاک کردن بهش یاد بده. از اول کتاب ما زن بودن رو چی تعریف کردیم؟ این که تو با اصل خودت آشنا بشی، زبان عشق خودت رو پیدا کنی. عبادت که رزق توه، نه عبادت کلامی و لغلغه ها که یه نماز میخونی ازش بلند میشی بدون اینکه اتصال در تو ایجاد شده باشه. آرامش رو بچه در تو ببینه، فریاد رو میبینه، توجهت رو به همه جا غیر از اون معبود میبینه، این نه. اون نکته هایی که با هم مرور کردیم، این که دختر تو روند زنانگی رو از تو یاد بگیره، تو حسینی که بدن داره شکل‌های مختلف رو تو خودش تجربه میکنه، داره یه تغییر روند از کودکی به جوانی و نوجوانی میده، سن بلوغ میاد، یه سری بحران‌ها میاد، من باید خودم بلد باشم شهوت خودم رو پیدا کنم، ناکاملی رو، هیجان رو به دخترم یاد بدم، بعد مخزن عشقم رو بتونم پر کنم و این پر کردن رو به دخترم هم بتونم یاد بدم، خودم عبادت رو بلد بشم، رسالت خودم رو بدونم، اون عظمت که تو بدنم، رحم، سیکل ماهانه رو ازش با خبر باشم که چه ارزشی داره، چه مراحلی داره، چه فرایندیه، و اینا رو به دخترم یاد بدم. این چیزایی که از اول کتاب تا حالا، از اول این دوره تا حالا داریم با هم مرور میکنیم، صحبتی از آشپزی و خیاطی و گلدوزی توش نبوده که ما زنانگی رو داریم تو این معنی میکنیم. حتی صحبت از این که چجوری بچه دار کنی توش نیست. وقتی تو قالب زنانگی خودت قرار بگیری، شهود تو بیدار میشه و هر لحظه تو هر اتفاق که منحصر به فرده میدونی که باید چی کار کنی. سامان گرفتن یعنی این، یعنی تو روزمره یه وقتی بذاری برای حیات دادن به بانوی درونت، دلبر درونت، عبادتت، سکوتت، سازشت، تخلیه شهوتت، تعادل مردانگیت و همه اینا رو به دختر خودت هم یاد بدی. نه خودت منتظر و متوقع مونده باشه که کسی بیاد برای تو کاری بکنه، به تو عشق بده، تو رو دوست داشته باشه، قبل از اینکه خودت رو دوست داشته باشی همینطور به دختر خودت هم یاد بدی که ارزشمند بودن و دوست داشتنی بودن خودش رو بدون هر الگوی بیرونی، بدون اینکه زیبایی بخواد براش تعریف بشه، اندام بخواد براش تعریف بشه، به این شکل در اومدن یا این رشته تحصیل کردن یا این هنر بخواد زیباش کنه یا با ارزشش کنه، قبل از اینها ارزش و زیبایی و دوست داشتن خودش رو زندگی کنه. ولی همه اینا نیازشه که اول خودت اینا رو بلد باشی. نمیدونم از اول دوره تا حالا چقدر متوجه شدی؟ متوجه شدن یه طرف قضیه است و چقدر برای اینکه خودت اول درست بشی، مناسب بشی، شایسته بشی تلاش کردی. تو گزارش ها میبینم که خب حالا من آگاه شدم از ارزش گذاشتم برای خودم، از زبان عشقم، بعد بدون خلاقیت من دارم مثلا اسم آشپزیمو میذارم فرایند زنانگی. امروز اگر به گل آب دادم اسمشو میذارم فرایند زنانگی. اتفاق پیش اومد یه شربتی درست کردم اسمشو میذارم فرایند زنانگی. حالا پیش اومد یه دمنوشی برای خودم ریختم اسمشو میذارم تعادل. خیر، تو باید بر خودت ارزش قائل بشی و تو هر کدوم اینا خلاقیت داشته باشی. یادتون نره از گام اول گفتیم که محقق بیا و اون کسی که تو رو میسنجه روح الهی درون توه. مثال کتاب خیلی حرف داره که میگه اگر میخوای بخندی پری بردار و با اون خودت رو قلقلک بده. زندگی گریه و خنده به هم آمیخته است و هیچ جا کارگر و کلفت و معشوقه محض برای من تولید نشده که من هر تایمی به هر چیزی نیاز داشتم ربات گونه در اختیار من قرار بده. حواسم باشه اونی که مکمل ماست روح الهی درونشه و متناسب با آگاهی و سطح شعور لحظه ما داره به ما پاسخ میده. پس اگر جای من دارم برخورد شدید میبینم، نقص میبینم، لذتی از پیوندم نمیبرم و متعلقاتش نشون دهنده نقص درون منه، یادت نره اگه من کامل باشم روح الهی که داره با من برخورد میکنه کامل برخورد میکنه. اون تو ابتدای آشنایی جذب کسایی میشیم که اون خلأ انرژیایی که درون ما هست رو دارن. قبلا مثالشو زدم، مثلا کسی که یه زندگی همراه با آرامش و بدون هیجان داشته جذب کسی میشه که هیجان جزی از زندگیشه. کم کم که ما از لحاظ انرژیایی از همدیگه شارژ گرفتیم و اون زندگی حقیقی، زندگی عادی، طبیعی و یک نواخت روزمره پیش اومد، اون موقع است که ما واقعیت همدیگه رو پیدا میکنیم. اونجاست که من اگر با اون دلداده ذهنیم بخوام زندگی کنم توقع دارم شخص مطابق خواسته من تراشیده شده باشه، برنامه ریزی شده باشه، که یه توقع بیجاست. چیزی که چسب زندگیه اینه که من بتونم با تفاوتها کنار بیام. ما تفاوتها رو پایمال ایدئال فانتزی ذهنیمون میکنیم. یه جایی ممکنه فرد دروغ بگه، یه جایی نتونه اونجوری که من میخوام پول خرج کنه، یه جایی حوصله من رو نداشته باشه دیگه چه برسه به ابراز عشق، یه جایی اصلا خودش نیاز به محبت و پرستاری من داشته باشه. مدام توقع من برآورده نمیشه. ما باید مکمل هم دیگه باشیم. این مکمل بودن رو زن جنگجو از دست داده. اگر بخوای با ایدئال‌های ذهنیت زندگی کنی، اون وقت مرد قابل اطمینان و اعتماد برای خودت باقی نمیذاری. باید بپذیری که من با یه آدم عادی طرفم و هر آدم عادی مثل خودم هم ضعف‌هایی داره، تا بتونی اعتماد رو وارد زندگی خودت بکنی. صفحه 122 گوش کن. با این همه وقتی زن با مردی است که میتواند به او اعتماد کند، قادر است در زنانگی خود آرام بگیرد. این خیلی مهمه، تو به این خیلی نیاز داری و اگه با ایدئال زندگیت، ایدئال ذهنیت زندگی کنی، اون وقت این آرامش رو از خودت میگیری. یه بار دیگه میخونم. وقتی زن با مردی است که میتواند به او اعتماد کند، قادر است در زنانگی خود آرام بگیرد و با نشاط تمام قدری از کنترل خود بکاهد. دیگه نیازی نیست تو بیشتر از بدن خودت تلاش کنی، میتونی با خیال راحت بسپاری که اون هم قسمت مدیریت خودش رو، نظارتش رو، تربیتش رو داشته باشه. وقتی فکر نکنی، فقط و فقط اونی که تو فکر میکنی درسته، و در عوض از لذت زن بودن خیش کامیاب شود. تو باید حس حامی بودن و قدرت رو تو مکمل خودت نگه داری تا یه جای خیلی مهم به کارت بیاد. این قسمت رو گوش کن. این بخش بی نهایت مهمی از انتخاب قهرمان است، زیرا ممکن است زن بعدها خود را در یکی از وابسته ترین وضعیتهایی که همواره با آن مواجه خواهد شد، یعنی بارداری و زایمان، بیابد. در اینجا او در چنگال طبیعت گرفتار است، اما نه همچون دیگر موارد زندگیش. بنابراین به حمایت، محافظت نزدیکترین و عزیزترین فرد یعنی همسرش نیاز دارد. ولی شالوده چنین رابطه صمیمی و عمیقی خیلی پیش از ازدواج باید ریخته شود. یعنی از اونجایی که تو داری به سن بلوغ میرسی و مادر داره در مورد مرد آینده و زندگی جنگجو یا زندگی بانو درون تو یه شالوده هایی رو ایجاد میکنه. این رابطه با تصمیم زن برای اعتماد و اتکا به مرد آغاز می شود. نه بدین خاطر که قادر نیست از خودش مراقبت کند، بلکه چون تصمیم گرفته از زندگی و جسمش را به دیگری پیوند دهد. صفحه 123 خیلی تشبیه زیبایی کتاب کرده. در سرفرود آوردن قدرت نهفته است، ولی این سرفرود آوردن مخصوص چه زمانیه؟ زمانی که تو فرد قابل اعتماد تو پیدا کنی. یه مشکلی که بر زن جنگجو ممکنه پیش بیاد، چون زنانگی رو ازش دور مونده و الان یه خلایی رو حس میکنه، نیاز به عشق و دوست داشتن حس میکنه، ممکنه فرصت اعتماد رو از خودش گرفته باشه، فرصت تماشا، رفت و آمد و تشخیص طرف رو، شناخت طرف رو. اون وقت معیارش میشه همون هیجانات لحظه‌ای یا اون برانگیختگی‌های فیزیکی، کلامی، اون زرنگ بازی‌هایی که طرفش داشته باشه که بتونه فقط لحظه رو اغناش کنه، سیرش کنه. شادی لحظه‌ای، تعریف لحظه‌ای، یه مهربانی لحظه‌ای، به در بردن خستگی لحظه‌ای. در اصل میشه گفت یه پذیرایی لحظه‌ای باعث اعتماد تو میشه. و این اعتماد لحظه‌ای ممکنه که پایان درستی نباشه و باز یه دیوار بشه جلوی سازش تو، تسلیم تو، تکیه تو و حامی قرار دادن طرفت. این دلیلش نقص تو طرف مقابلت نیست، نقص تو انتخابته، اینکه اعتماد به جا نداشتی. ما هر چقدر خودمون رو تو جایگاه بالاتری قرار داده باشیم، بیشتر جنگیده باشیم، بیشتر کمالگرا شده باشیم، اون وقت اون چیزی که تو ذهنمونم ساختیم سخت‌تره، بزرگتره، یه ایدئال دست نیافتنی تره. در حالی که من یه آدم خیلی معمولی هم تو زندگی و اون مردی هم که وارد زندگی من میشه، حتی اگر توقع مدرک خیلی بالا تو فلان رشته هم ازش دارم، اون مدرک بالا کمک میکنه به مهارتش تو اون رشته، نه تو زندگی من. نگاه رو بعد آورد کوتاه تر کرد، آورد سمت طبیعی بودن، عادی بودن و منحصر به فرد بودن. نگاه بلند باعث میشه که من اون کسی که هم ارتعاشمه و برای من ساخته شده و واقعا مکمل منه و نزدیک منه، من اونو نبینم، چون ممکنه مقام و منصب و جایگاه خاصی، ثروت خاصی، شکل خاصی، بیان خاصی نداشته باشه. آدمایی که ما رو بلد باشن آدمای ساده این، ولی ما اینو باور نداریم. صفحه 125 کتاب خیلی کامل این رو توضیح داده. با یک نفس آرام و عمیق حواستو بیار به این مطلب که برات میخونم. بدین معنی که زن جنگجوی امروزی از طرفی به دلیل خود بزرگ بینی کاذب و از طرفی دیگر به خاطر خود باوری ناچیزش رنج می کشد. از یه طرف از خودش تو جایگاه جامعه، بازار، حرفه، بول ساخته، ولی از اون طرف می دونه دیگه خودش تو شکل عادی و طبیعی خودش، زندگی عادی خودش یه نقصایی داره، زنانگی درونش رو کنار گذاشته. خب با نگرشی روانشناختی قطعا می توان حد زد که اولی خصیصه دومی را جبران می کند. یعنی اون شخصیت کاذبی که از خودش ساخته اومده روی این قسمت نقصش رو پوشونده، داره اون رو با این شکل پنهان می کنه. در پس چهره متکبر زن امروزی غالبا ترسی مرموز ناشی از کمبود احساس زنانگی و نیز دشواری حقیقی در پذیرش عشق وقتی که عملا برایش اتفاق می افتد نهفته است. ولی چه بسا مواقعی تمام ما اعم از مرد و زن ارزش های خود را زیر سوال می بریم. به نظر می رسد معمول است قضاوت خوب کسی که ما را عمیقا دوست دارد و برای ما اهمیت قائل است جویا شویم، زیرا ما سمت تاریک یا سایه خود را به نحوی که هیچ کس دیگری نمیتواند ببیند میشناسیم و درک میکنیم و از آنجا که ما از ناشایستگی خود کاملا آگاهیم، به آسانی شخصی را که حقیقتا دوستمان دارد همچون یک احمق پس میزنیم. اون قسمت خودمون که ضعیفه رو میشناسیم، برای همین اون کسی که صادقانه بهمون محبت میکنه فکر میکنیم این واقعا احمقه، آدم ساده ایه، اون شکلی که من میخوام مهارت نداره و الا چرا باید آدم مثل منو دوست داشته باشه؟ و البته ما یه گوشه هایی از وجودمون وقتی تو قالب مرد و جنگجو قرار میگیریم، چون اون تو ناخودآگاهمون مرد میشه دشمنمون، عملا به دوست داشته شدن از طرف دشمنمون مشکوکیم دیگه. بر همین نگاهمون همیشه شکل سمت اون کسی که از بیرون فکر میکنیم ایدئاله و هیچ محلی بهمون نمیذاره، و اون کسایی رو که ما رو میخواند رو هم برشون ارزش قائل نیستیم، فکر میکنیم خیلی سادن، خیلی کمند. یه نکته خیلی مهم تو رابطه با مرد کتاب اشاره کرده تو قسمت جادوی مردان، این نکته رو بیشتر به زن جنگجو گوش زد کرده که مرد باید به دنبال تو بیاد. البته که تو تکاپو، تو جایگاهت، تو رفتار تهاجمیت، تو مقام و ارزش و دستاوردی که داری به چشم میای، و یا برای دلبر با اون آرایشت، با اون جلب نظر، رنگ و چهره‌ای که میسازی به چشم میای. خب این به چشم اومدن یه قسمت از کاره، ولی مسحور کردن و چیزیه که دوام داره. این مسحور کردن فقط مربوط به قسمت بودن توه. یعنی چی؟ یعنی جایی که فقط تو تکاپو داری، فقط تو خودت رو داری ارائه میکنی، پیشنهاد دهنده توی، پیگیری کننده توی، مدام احوال پرس توی، اون کس که هدیه میخره توی، اون کس که یاداوری میکنه برام هدیه بخر توی. ببین هر دوتاش، چه این که یاداوری میکنی فلان مناسبت فلان خواسته، چه این که اصلا از خودت میگذری و شروع میکنی تو کسی باشی که ذوق و شوقت رو با هدیه دادن، حتی قدرت مالیت رو، حتی اون محبت درونت رو، شاید اصلا خورده به جنس مکملت و قسمت مادرانه تو رو شده، میخوای مواظبت کنی، میخوای محبت کنی، یه هیجان زیادی درون تو هست، تبدیل میشه به شهوت مراقبت، کنترلگری، محبت، نگهداری، همه این ها باعث میشه که طرف از تو فراری بشه. یک دفعه بخوای که استقلالتو نشون بدی، پر بودنتو نشون بدی، بی‌نیاز بودنتو نشون بدی، همه این چیزایی که تو فکر میکنی مهارته، حتی مهارت تو جذبش، مهارت تو گفتار سکسی، حرکات گفتاری به جای کلام، حتی تو آرایش، همه اینها شوق لحظه میاره، شادی میاره، جلب توجه میاره، ولی سحر نگهدارنده نداره. همطور برای خانمی که تو ازدواج جاهای جور همسر رو میکشه، از درآمد خودش صرف جاهایی میکنه، یه قسمت هایی که مدیریت با مرده، تصمیم با مرده، سنجش با مرده، برخورد با مرده، حتی تو برخورد شدید، حتی شاید یه جایی نیاز به کتک باشه، یه جایی نیاز به تنبیه باشه، وقتی تو این قسمت ها رو به عهده میگیری، ازش کم و زیاد میکنی، نقش اون رو به عهده میگیری، اون وقت سردی ایجاد میشه. صفحه 127 پاراگراف دوم رو گوش کن. چنین زن ستیزه جویی باید این واقعیت را بپذیرد که فرق نمی کند او در جهان خارج تا چه اندازه پرتحرک است. مهم این است که در رابطه اش با مرد به خاطر آرامش خاطر خیش مسحور کننده باشد و نه پرتکابو، زیرا فقط در این صورت است که می تواند از کشش مرد و اشتیاق او نسبت به خودش مطمئن شود. اگر او در روابط شخصی بر پویایی خیش پافشاری کند، در واقع خود را به ادامه فعالیت مجبور می کند و بدین ترتیب یک بار دیگر انجام دادن در تقابل با بودن قرار می گیرد. فرق نمی کند چه تو قالب ازدواج باشی و مدام بخوای سهم زیاد از زندگی رو به دوش بگیری و چه نه تو مراحل آشنایی باشی و فقط بخوای استقلال و تکابو و تکابو و مهارتت رو به رخ طرف بکشی، هر دوتای اینها کس در پی داره. کتاب اینجا از زن جنگجو خواسته که چند تا سوال صادقانه از خودش بپرسه. به راستی چه دارم که به مرد عرضه کنم؟ رقابت بر سر چیست؟ چه کسی را تا به حال مجذوب خود کردم؟ اگر صادقانه به این سوال به خودش جواب بده، متوجه این میشه که یا انقدر تو قسمت مردانه خودش زندگی کرده که کسی جرأت نزدیک شدن بهش نداشته، و یا کسانی که بهش نزدیک شدن و ابراز محبت کردن رو باور نکرده، چون نگاهش بلندتر از اونا بوده و با همون روشن فکر ذهنی، همون دلداده خیالی خودش مقایسه کرده. یه چیزو باید پذیرفت که معمولی ها از پس دوام و زندگی برمیان، چون منم واقعا تو شکل ازدواج یه آدم معمولی هستم، اون موفقیتی که من به دست آوردم، اون استقلال فقط به درد بیرون از خونه میخوره. صفحه 128 گوش کن. چنین زنی باید عملا مردانی را که معمولا مسحور او شده اند و نه برعکس بیازماید، زیرا اینها مردانی هستند که برای رابطه متعهدانه واجد صلاحیتند. نه برعکس، منظور اون مردایی که تو رویای خودت ازش یه شکل ساختی و ممکنه تو چهره یک بازرگان، یک هنرپیشه، یک استاد، مربی یا حالا یه شخصی که بیرونن بدون اینکه به تو نزدیک باشه با این قالب به ظاهر همخونی داشته باشه. مردی که مسحور تو شده توانایی تعهد تو رابطه با تو رو داره، نه مردی که تو مسحور شده، چون معمولا تو با بافته های ذهنیت داری یه ایدئال میسازی. همان گونه که قبلا اشاره شد، این مردان به دلیل برخی رفتارها که نقطه ضعف آنها محسوب می شود، انتظارات دلداده خیالی شخص را برآورده نمی کنند. هر زنی باید خود در مورد عیب و ایرادهای قهرمانش و اینکه آیا می تواند با او زندگی کند یا نه تصمیم بگیرد. حرف از دست برداشتن از ایدئالای ذهنیه و پذیرفتن آدمای معمولی با نقص و کمالهای طبیعیشون. کتاب اومده سراغ نیمه گم شده، که من پس نیمه گم شده خودم رو چطوری پیدا کنم؟ اصلا اصطلاحی به اسم نیمه گم شده اشتباهه. هر کدوم ما توی سری صفات و ویژگی ها کاملیم، توی سری صفات و ویژگی ها ضعف داریم، که نیمه من، اون جفت روحی من که فقط و فقط همسر نیست، پدر و مادر، دوست، شریک کاریه و بچه ها و همسر، همه اینها کنار ما قرار میگیرن که اون قسمت ناکامل ما رو رو کنن که کامل بشه. پس یه ازدواج موفق، یه شراکت موفق، یه دوستی موفق فرق نمی کنه. هر شراکتی کائنات جوری اون رو چیده که قسمت ضعیف من رو شخص میاد برای کامل کردنش. صفحه 129 کتاب پاراگراف سوم رو گوش کن. امروز استدلال میکنن که شخص باید کمال خود را در وجود خیش بیابد و نه در دیگری، و این تا حدودی حقیقت دارد، ولی این فرایندی است که باید در طول زندگی اتفاق بیفتد. ازدواج موقعیت ایدئالی است که این فرایند از طریق آن تحقق مییابد، به ویژه اگر شریک زناشویی شخص دارای برخی از خصلت‌هایی باشد که خود وی از آن بی بهره است و آرزوی آن را در سر می پروراند. در حالی که برخی افراد به تنهایی به کمال دست می یابند، اکثر مردان و زنان در رابطه عاشقانه با فرد دیگری به طرز کامل تر رشد می کنند. سرانجام باید گفت که هر یک از ما فقط از طریق عشق و کشف بخش های گم شده وجودمان در شخص دیگری می توانیم دگرگون شویم. خب این قسمت کتاب من رو به این اشتباه نندازه که کسی باید بیاد عاشق من و من آب و دون بده، آغوش برای من داشته باشه که من یه صفت خوب رو درون خودم پرورش بدم. خیر، این شخص ممکنه کسی باشه که میخواد مهر طلبی رو در من بکشه، پس یه فرد مغروره. این ممکنه کسی باشه که میخواد عشق به خود رو درون من زنده کنه، پس ممکنه اون قضیه خیانت هم تو زندگی به وجود بیاد. من از چالش ها و چیزایی که من رو به هم میریزه، چیزایی که اون آشفتگی درون من رو رو میکنه، ضعف و ناتوانی من رو رو میکنه، من رو آسیب پذیریم رو برام مشخص میکنه، متوجه میشم که چه صفتی رو باید درون خودم رشد بدم. حواستون به این قسمت قضیه هم باش. ممکنه شخص رو که کائنات کنار تو قرار میده مغرورتر باشه، قوی تر باشه، حوصله دارتر باشه، تنوع طلبتر باشه، که فرصت کافی در اختیار تو قرار بگیره که تو اون ضعف درونی تو کنترل کنی. ممکنه صبورتر باشه، مهربونتر باشه، داناتر باشه، کم حرفتر باشه، مهربانتر باشه، به صفات مادرانه نزدیکتر باشه، تا تو اون قسمت جنگجو، قسمت خشن، قسمت عجول خودت رو بتونی با این شریک شفا بدی. برایم صحبت امروز کتاب اینه که دست از اون اختراع غیر ممکن ذهنیت، اون دلداده ذهنی برداری، اجازه بدی که مرد معمولی واقعا معمولی بتونه با تو همراه بشه تا حامی رو بتونی وارد زندگیت کنی، تو قسمت‌های مختلف بتونی از پشتیبان بهره‌مند بشی، بتونی اعتماد کنی و یه جاهایی واقعا اون قسمتی که مربوط به یه بدن دیگه است رو به همون بدن واگذار کنی. کتاب یه لفظ خنده‌داری برای زن جنگجو قرار داده، رقصیدن در دو جشن عروسی. تشبیهش کرده زن جنگجو رو وقتی داره کار دو تا بدن رو توی بدن انجام میده به کسی که داره تو دو تا جشن عروسی میرقصه. هزینه هنگفت میدی، وقت زیادی رو هدر میدی و جسم و روحت رو فرسوده میکنی. و دستاوردی که داری نهایتاً چیه؟ آیا آرامش هست؟ آیا از پیوندت راضی هستی؟ کتاب صفحه 130 تو تیتر رقصیدن در دو جشن عروسی اینجوری عنوان کرده که نتیجه حضور زن در بازار، حالا تو هر زمینه کاری، و تبدیل شدن از بانو، دلبر و یا مادر به جنگجو این شده که اون تیپ سرسخت که سلطه‌جو داره روزمرهش رو زندگی میکنه برش سخته که موقعی که میاد خونه بخواد اون شکل پذیرنده بانو باشه و چند تا تصمیم رو گرفته. بعضیا کاملا بازار کار رو کنار گذاشتن، بعضی ها شروع کردن یه اعتدالی ظریف بین زنانگیشون و جنگجوی درونشون برقرار کنن. تا اینجا تو چه تصمیمی گرفتی؟ چقدر این اطلاعاتی که تو این دوره داری به دست میاری، تکنیکایی که بهت معرفی شده برات قابل اجراست؟ فقط شنیدی و داری روند قبلی رو میای جلو یا نه منجر شده به تغییرات جدید؟ تبدیل نشیم به یه کتابخونه سیار، تبدیل نشیم به کسی که میدونه ولی نمیتونه. هر چقدر که تو تیپ جنگجو فرو رفتیم یا حتی عبور کردیم به مرد رسیدیم، این کتاب داره به توجه ما میاره که ای عده کثیری بانو این تجربه رو ازش عبور کردن و این پیشنهادات برای تو داره ارائه میشه که تو نخوای راه رفته رو دوباره بری، قسمت‌های مفید رو انتخاب کنی، قسمت‌های مضر رو تکرار نکنی، به این خواب، به این هیپنوتیزم که اونا کشورهای پیشرفتن و از ما جلوترن. قسمت‌های مفید و نتیجه داده کشورهای پیشرفته رو برداریم و جمله‌مون این باشه که میدونم و تونستم. به طلبیم برای تمام زنان سیارمون عشق، خلاقیت، وسعت، آرامش، جسارت و زن بودن رو. نور باشید.